بله دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد، با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد. به طور دائم این وظیفه مسئولین مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است، باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به رادیو روزگار. ما در این برنامه قصد داریم که با اهالی فرهنگ و هنر صحبت کنیم پیرامون یک سری خاطراتی که هنوز زنده است. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با یکی از نازنینان و قدیمی های شهر تهران و تهران شناسان دوست داشتنی. بریم و برگردیم، ایشون رو معرفی خواهم کرد. Thank you. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با استاد نازنین بزرگوارم که خاطره ها و روزهای بسیار بسیار خوشی همین که اسمشون میاد در ذهن من تداعی میشه، اون هم در همین استدیوهای مجموعه ارگ در رادیو تهران سابق و رادیو نمایش فعلی. استاد نصرالله حدادی سلام علیکم، خیلی مخلص.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. ممنونم از اسماعیل بستانی عزیز نازنین، در خدمتم.
خدمت از ماست آقای حدادی. برگردیم به سالهایی که خب من تجربهش نکردم، هرچه که دیدم و شنیدم یا تصویر بوده یا خاطره ای از زبان کسانی که دیگه الان پا به سن گذاشتن و یا شاید در کتابی خواندم. در پاییز و زمستان 57 تهران چه شکلی بود آقا؟
حالا بایستی یه برگشتی بذاریم زمستان سال 1356 به عبارتی شروع بکنی و بعدش،
یعنی یک سال برگردیم به عقب.
آره، بریم در دیمان سال 1356 در شهر تبریز، بعد از اون مقاله‌ای که آقای احمد رشیدی مطلق به اسم جعلی بود از کنم خدمت، حالا این نامه رو به چند نفر منصوب میکنن یا میگن اونها نوشتند، از کنم خدمتون که به آقای همایون عبارتی نسبتش میدن و کسای دیگه، حالا مهم نیست که چه کسی نوشته، ولی مهم این بود که این نامه نوشته شد.
درست.
خدمت شما عرض کنم که خب اتفاق در شهر تبریز افتاد، خیزشی مردم تبریز در اون زمان داشته و خب این خیزش یک حرکت عجیبی بود در اون زمان، چرا؟ به خاطر این که تا اون موقع سابقه نداشته مثلا مردم اینجور یک پارچه در یک شهر قیام کنن علیه از کنم خدمتون یک نظامی که ظاهرن بر همه چیز مسلط بود. اجازه بدید من یه ترسیمی بکنم اون رو 56 رو و بعد بیام به 57. ببینید در سال 56 نظام پهلوی ظاهرن بر همه چیز مسلط بود. من به دو تا مطلب اشاره میکنم، یکی اعدام تیمسار مغربی جاسوس روسا در ارتش که در اگر اشتباه نکنم در دیماه سال 1356 اعدام شد و دیگری شهادت مرحوم اندرزگو در فروردین سال 57. پس این نشون میده که رژیم شاه همچنان دستگاه جهنمی سواک و اطلاعاتش کار میکرد و دقیق هم کار میکرد و شناسایی میکرد کسانی که چه در داخل خودش و چه در خارج خودش به عبارتی به گونه بهی ضربه میدادن. از سوی دیگه میشه گفت که تمام مبارزان و تمام کسانی که با نظام پهلوی سر ستیز داشتن و مخالفت میکردن در داخل زندان بودن، از علمای اعلام و بزرگان از کنم خدمتون تا بسیاری از افراد عادی و حالا گروه هایی که با نظام پهلوی به گونه مسلحانه مبارزه کرده بودن.
دوست.
تقریبا اونها یا کشته شده بودن یا از کنم خدمتون که در بند هستن، اگر هم جان
در خدمت هم میشنم آقا صداتون
خواهش میکنم، و اگر هم بیرون از زندان بودن تحت کنترل بودن. من خوب یادم هست که یکی از دوستان ما صبح به صبح باید میرفت یه فاصله بعیدی رو میرفت به کلانتری یک محلی و اونجا یک دفتر رو باید امضا میکرد برای یکی از حوزه استحفاظی تهران خارج نشه، و تقریبا میتونم بگم که نظام پهلوی هیچ معارضی به عبارتی در اون زمان نداشت و خیالش تخت بود اعلیحضرت که همه چیز آرام است و ما کوروش بخواب ما
بیداریم.
اما خیزش مردم تبریز باعث شد که یک از کلام خدمتون که رژیم به فکر بیافته که حالا امکان داره که اتفاق بیافته، ولی چندان مسئله جدی نگرفتند و خب هرچه به روزهای پایان سال میرسیدیم بعضا اینجا و اونجا درگیری های به وجود میامد، اما نظام پهلوی گذاشته بود به همون حساب سال 42 و حتی سال 32 به این که خب مثلا ما نهایت این است که سرکوب میکنیم، نهایت این است که یا کودتا میکنیم و یا عمل انجام میدیم. نوروز سال 57 همه چیز عادی بود برای نظام پهلوی، کاملا عادی بود و زمستان که بیشتر روشن. نوروز 57 اعلیحضرت تشریف آوردن و اصلا وزرا هم تشریف آوردن، اعلیحضرت از جیب پرفتوت ملت سکته هایی رو به اعضای دولتشون به عبارتی دادند و و خدمتتون هستم، تبریک عید و این مسائل رو تموم شد، کاملا مسئله عادی بود. اما از این به بعد بود که به عبارتی مسئله حاد شد، به این معنا که با توجه به هجرت امام از کشور عراق ابتدا به کویت و بعد به کشور فرانسه، خب مسئله شکلی دیگر شد. هرچند میدونیم که این اتفاق در از خانم خدمتون که تابستان و پاییز به عبارتی سال 57 رخ داد. اما قبل از اون بیاین چند حادثه رو بررسی کنیم. دو حادثه بسیار بسیار مهم خط ویژه‌ای رو بین مردم و نظام پهلوی کشید. یکی خب از خانم خدمتون ابتدا به ساکن روز سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم خدمتون عرض کنم که روز سه‌شنبه عید فطر بود، در چون جمعه میشد 19 شهریور فکر کنم سه‌شنبه 16 شهریور سال 1357 خدمتتون عرض کنم که از تپه‌های قیطریه مردم شروع به راهپیمایی کردن. در چند جای تهران مردم به نماز ایستادن در خیابان، یکی در همین خیابان آزادی، خیابان بهبود، اون طرفا خدا رحمت کنه مرحوم شهید خیلی مروارید، خدا رحمت کنه مبارز بزرگ رو، این مرد بزرگ رو، ایشون در حدود 50,000 نفر در این ناحیه از خانم خدمتون پشت ایشون نماز خوندن. متعاقب این در نزدیک میدان شهدا مرحوم آیت الله یحیی نوری هم چنین اتفاقی افتاد و مرحوم مفتح در همین جای کلان ایستگاه مترو قیطریه هست که نماز با شکوه و من میتونم بگم که چون خودم در اون روز حضور داشتم در اونجا، فکر میکنم که چیزی نزدیک به حدود حداقل نیم میلیون نفر اونجا بودن. چرا؟ به خاطر اینکه ما تمام مسیر رو از تپه‌های قیطریه همجور پیاده آمدیم، خیابان دکتر شریعتی فعلی رو که ما خودش مفتن عروج کبیر پشت سر گذاشتیم، اومدیم تا پیچ شمیران. ببین خیلی راه بود،
خیلی مسیر، آره
جان
میگم خیلی مسیر آقا.
نه حالا ادامه دادیم، اومدیم خیابون ولی اون خیابون انقلاب که بهش میگفتن خیابون شاه رضا، اومدیم تو خیابون اصلاً خدمتتون ولی عصر که بهش میگفتن خیابون پهلوی، اومدیم به سمت میدان آهن، یعنی ادامه داشت. اونجا دیگه سه تقسیم شده، یه سری رفتن سمت میدان انقلاب، یه سری خلاصه من فکر میکنم که بیش از نیم میلیون نفر بود اون تظاهرات. و عجیب بود که پلاکارت ها و اصلاً پارچه نوشته های بزرگی دال بعد تشکیل حکومت اسلامی و برای اولین بار با که اصلا علنن، حالا قبل از اونم در دوره شریف امامی روزنامه من یادم نیست که هانجا اطلاعات بود که عکس امام رو چاپ کرده بودن، بعد از مثلا فکر کنید 15 سال تبعید امام خویزه نمیدادن که چنین کاری صورت بگیره، اصلا کافی بود عکس رو میگرفتن. خیلی از کسانی که تو زندان اسپاواک بودن مثلا فرض کنیم که یا مثلا بلعفقی امام رو خونده بودن یا داشتن یا مثلا عکس ایشون، خلاصه تا این که خدمتتون عرض کنم آقای باستانی که من به نیکی یادم هست که ما به میدون راهن رسیدیم، جمعیت شاید در حدود 30,000 نفر بود با اینکه خیلی هم تقسیم شده بودند و اینا، کاری نداریم. تا شد روز پنجشنبه، از کنم خدمتتون که روز پنجشنبه که 17 شهریور 16 شهریور به عبارتی حالا دو روز قبلش که میشد 15 شهریور سه‌شنبه چیز 14 شهریور، پنجشنبه 16 شهریور، خب ادعی در همین میدان شهدا تظاهرات کردند و وعده گذاشتن که آقا فردا تظاهرات هستی که در این میدان تجمع می‌کنیم. حالا چرا میدان شهدا دلیل داشت؟ به خاطر اینکه میدان شهدا تقریبا به بخش سنتی از شما خدمتتون که مردم تهران و کسانی که از قدیم الایام در این محله‌های قدیمی سکنا داشتن تعلق داشت و چون به بازار تهران نزدیک بود از کنم خدمتون و ایگزن خدمتون از کنم به بازار امین السلطان، به میدان بار امین السلطان نزدیک بود اینها و در وقایع سال 1342 یه جورایی اینها ریشه داشتن، اینها خیلی از بازاری های قدیم، خیلی از کسانی که چیزون در این منطقه و خیلی از آیات نظام هم در همین منطقه میشستن و از کنم خدمتون که خب یه منطقهی تقریبا میشه گفت که وضیع و سنگین بود و خیلی از اینکه میگم وضیع و سنگین بود از این نظر که محله باید هنوز هم شما خیابون ایران از کنم خدمتون، شما تقاوشی، خیابون این دو دوله اینها اون را تا نگاه کنه بیدید هنوز خیلی منطقه سنتیه دهران هستش.
خب آقای حدادی، رسیدیم به 16 شهریور و قرار 17 شهریور.
آره.
اما یه پرانتز میخوام باز کنم.
جا.
گفتین مردم که آمدن 16 شهریور ما یه دفعه در بین تظاهرات آقا قرارمون فردا مثلا اینجا.
نه.
این قرارها از پیش تعیین شده بود یا نه یه دفعه اتفاق میافتاد؟
هم آره هم نه. آره، به خاطر اینکه مردم میدونستن اگر چنانچه که تظاهرات رو رها کنن و پشتش باد بخوره امکان داره که رژیم استفاده کنه. نه، به خاطر اینکه مثل امروز نبود که مثلا، حالا تلفن که خب بود اینها، و اما رژیم همچنان حاکم بود و به عبارتی بیشتر یه حالت خبر دادن به همدیگر رو داشت، منطقه‌ای چنین چیزی وجود داشت. عرض کردم حتی روز عید فطر در 3 جای تهران این اتفاق افتاد، در خیابان بهبودی، در همین میدون شهدا ژاله و در تپه‌های قیطری. خب خیلی فاصله زیاده بین اینه اگر بخوای بگیری. پس این نشون میده که مردم در جای جای تهران به گونه‌ای تجمع میکردن و مخالفت با نظام پهلوی. اما خبر به گوش ما رسید، ما که مثلا خب اون شرق تهران بود، تقریبا در اون روزگار ما در غرب تهران بودیم، این خبر به گوش ما رسید که چنین اتفاقی افتاده و فردا بایستی که مردم جمع بشن اونجا. خب اون واقعی 17 شهریور اتفاق افتاده، دی به شهادت رسیدن، دی به زخمی شدن. همین جا بود که اون فاصله عمیقی که باید بین مردم و نظام اتفاق می افتاد افتاد.
پس آقای حدادی، 17 شهریور از چه باب اینقدر مهمه برای بیداری یک ملت؟
خب به هر صورت کشتاری صورت گرفت، به هر صورت ابعاد کسانی که زخمی شدن و بیمارستان رفتن خیلی زیاد بود. در این حال بعیدم نیست که یه مقدار بزرگنمایی شده باشه. ترجمه میکنی؟ یعنی مثلا من دور از ذهن نمیدونم، چون واقعیت امر اینجا این است که خب اون چرا که من خودم مثلا به چشم دیده بودم از سبوعیت نظام پهلوی و عرض کنم خدمتتون که خب شما در زندانهای پهلوی هر کس که پا به اونجا میگذاشت چطور میشد که مثلا چیز آزاد بشه؟ اگر اصلا چیزی وجود نداشت. از کنم خدمتون بسیار از مبارزات از زندان کشته می شدن. یعنی من همینجا از نسل حاضر درخواست میکنم که خاطرات آیزد چایی رو حتما بخونم.
بله.
حتما بخونم این کتاب، تاریخ عینی زندان های نظام پهلوی،
واقعا کتاب مهمی آقا.
بله، شکنجه های دهشتناکی که در اون از کنم خدمتون در زندان ها داده می شد و مبارزینی که در زیر شکنجه های قرون وسطایی پهلوی از بین میرفتن و پهلوی در این حال انکار میکرد، میگفت همچی چیزی به عبارتی نیست. یعنی اینو دیگه مردم به رأی العین میدونست.
بله. من میخوام بگم که من قبل از اینکه این کتاب رو بخونم، کتاب تاریخ سختکشی در ایران رو خونده بودم.
بله.
که کتاب بسیار تلخ و عجیبیه.
بله.
بعد میشد دقیقاً خاطرات این کتاب رو با نعل به نعل متن کتاب تاریخ سختکشی پیوند زد و دید که یکیه.
بله. خب حالا من از اونجایی که خودم بخشی از اینها رو ملاحظه کردم دیگه میدونستم که رژیم شاه تا چه حدی ددمنشه و در این حال خونسرد و هم گفت که هیچ اتفاق نیفتاده، این هم که تو زندان هستن مارکسیست اسلامی هستند و خرابکار هستند و جهان وطن هستند و از این انگار به عبارتی میزد مزدور هستند و نمیدونم فلان از این حرف ها.
آقای حدادی، من هی دارم سوال میپرسم هی موضوع در میره، ولی حتما یه جایی برامون بذارید در گفتگوی امروزمون که راجع به گروه های مختلف حاضر و جریان های سیاسی غالب در اون دوره هم صحبت کنیم، چون خیلی نقشه عجیب غریب و پررنگی هر کدومشون به نوعی دارن و بعد جریان های بعدی جریان های جالبتر و هیجان انگیزتری میشه.
عرض کنم خدمتتون که خب این اتفاق 17 شهریور افتاد و مردم بلافاصله براش یه واژه‌ای ساختن، جمعه سیاه، و خب کتاب راجع بهش در اومد، اصلا شعر راجع بهش در اومد و اینها کم کم تبدیل شد به عرض کنم خدمتتون که شعارهایی که مردم میدادن. اما حادثه عجیبتر بازگشایی مدارس سر اول مهر بود.
چرا آقا؟
به محض اینکه اول مهر مدارس باز شد، فریاد مرگ بر شاه در مدارس شروع شد. در همون حیات مدارس به جای خوندن سرود شاهنشاهی و ایستادن در مقابل پرچم و شاهنشاهی ما زنده بادا و فلان اینا، مرگ بر شاه به عبارتی شروع شد. من خوب یادم است که به ششم هفتم مهر نرسید که مدارس تعطیل شد. یعنی این موجی بود که از کنم خدمت شروع شده بود، منتها اصلا دانشگاه ها باز نشد اصلا. یعنی اصلا رژیم جرئت نکرد دانشگاه رو باز کنه. اصلا دانشگاه رو مثلا یه چند روز بعد از مدارس باز میکردن، از اول مهر باز نمیکردن. اینها یا اگرم از اول مهر میگفتن چندان جدی نبود. قاعدتا مثلا دهم مهر باز میکردن که چه اتفاقی نیفتاد. خب حالا این تظاهرات و درگیری ها و مسائل مختلف بود، وجود داشت، تا یک نقطه عطف دیگری از راه رسید و اونم خدمتتون عرض کنم که 13 آبان سال 1357 که من خودم اونجا حضور داشتم در برابر دانشگاه تهران و گارد اومد و عرض کنم خدمتتون که شروع به تیراندازی کردن. ما برای اینکه گارد ورود نکنه به دانشگاه تهران، تصاویرش هست هم میتونم ملاحظه کنم، تلاش کردیم که، حالا من که میگم تلاش کردیم، یک خیلی عظیمی از مردم که برادروار در کنار هم دیگه بودن، مرد و زن کنار هم دیگه، در دانشگاه تهران ببندیم و نذاریم که گارد وارد دانشگاه تهران بشه. که خب من خوب یادم هست که در همین محوطه بیرونی دانشگاه تهران، در به ورودی دانشگاه تهران، تعداد زیادی مجروح هست کنم خدمتتون و یا شهید اونجا افتاده بودن
در بحثی دانشگاه.
خب حالا همه ما یه جورایی به سمت درهای دیگه دانشگاه تهران فرار کردیم و اصلا خدمتتون از اون مهلکه رفتیم. خب این دوتا حادثه باعث شد که خدمتتون عرض کنم که مسئله ورق برگرده. نظام قلبی که خب تا دیروز آقای هویدا رو برکنار کرد، آقای آموزگار به باره که اومده بود، یهو آقای شریف امامی از راه رسید و گفت من اون شریف امامی دیروز نیستم و فلان میکنم و بیسار میکنم. اومد چیکار کرد؟ اومد اولا در کازینوها رو بست. خب یادم هست که این یکی از کازینوها، دو تا از کازینوهایی که من یادم هست که قمارخونه بود در اون زمانی که کازینو رامسر بود، که این هتل واریان بود، از کام خدمت اینا از جاهای خاصی بود در.
آقا هتل واریان کجا بود؟
هتل واریان همین صد کلاس صد امیرکبیر، همیشه این روستای واریان، از کام خدمتتون که می‌دونید که ونیز ایرانه، چون وقتی آبگیری کردن افتاد وسط آب، رفتم اونجا یه هتل عجیب غریب درست کردن، از کام خدمتتون که اونجا یه قمارخونه خیلی بزرگ در اونجا درست کرده بودن. کازینوی رامسر هم که اصلا من خودم شاهد بودم و دیده بودم اونجا، که پرواز هواپیما در طول روز، دو تا هواپیما در روز، ساعت یکی ساعت 10 صبح یکی ساعت 11 و نیم پرواز می‌کردن می‌رفتن رامسر. این کسانی که اهل قمار هستن خدمتتون لهولای بودن می‌بردن کازینوی رامسر. بعد برای برگشتن سه تا هواپیما وجود داشت، یه هواپیما ساعت 12 بود به سمت تهران، یه هواپیمای دیگه ساعت 1 و نیم بود، یه هواپیما 4 صبح بود که اون تتمه اینا رو
جمع کنه بیاره
اونجا. خیلی عذر میخوام ببخشید، حالا من خودم هرگز نه بازی کردم نه بلدم نه میدونم اینا، ولی مثلا اونجا جک بارد و بریچ و از کنم خدمتتون چیزهای مختلفی که حالا اون موقع وجود داشت. خب این مسئله اومد چیکار کرد؟ تاریخ شاهنشاهی رو تغییر داد. حالا تاریخ شاهنشاهی مبناش چی بود؟ 2535 شد 1355. آقای پهلوی اومد و یه 2500 سال درست کرده بود، یه 35 سال سلطنت خودش گذشته بود، شد 2535. بعدم ابلاغ کرده بودن که آقا کسی حق نداره از این به بعد تاریخ هجری شمسی رو به کار ببره. اینم آقای شریف امامی در ظاهر هم لغو کرد و خلاصه گفت بله مبارزه با فساد و چی و چی، من شریف امامی سابق نیستم و اینجورم و اونجورم و علم و بلم و شلم و اینا، و خلاصه تا رسید به از کنم خدمتون ناتوانی آقای این مقارن شد با این مسئله که امام از نجف تشریف بردن مفل و شتو و اونجا یک فضایی ایجاد شد برای این که امام به رسانه های دنیا دسترس داشته باشن. در داخل دو سه تا اتفاق مهم افتاد: آزادی علمای اعلام و بزرگان دین در داخل کشور از جمله از آیت الله طالقانی.
اینها بعد از 13 آبان 57
نخیر مرحوم آیت الله طالقانی از کنم خدمتتون به اضافه علمای دیگه در روز یاد نمیدونم سوم یا چهارم آبان سال 1357 آزاد شد. اصلا یکی چیزایی که سرفندایی که رژیم داشت برای کسایی که مثلا میخواست چه میدونم مثلا چیز بکنن، چهارم آبان چه روز تولد چه بود آزاد میکرد، اما به اون مناسبت یه تعداد از زندانی آزاد شدن. خیلی از زندانیایی که در داخل زندان بودن اصرار داشتن، آیت طالقانی اصرار داشت که اونا برن بیرون، آقا بمونه در داخل زندان به همراه همراهانشون و دیگر علمای دیگه، اما زندانی اصرار داشتن که آقا و دیگر علما برن بیرون و به عبارتی رهبری رو در دست بگیرن در داخل کشور. که چه این اتفاق افتاد؟ چرا؟ چون 19 و 20 آذر ماه سال 1357 عاشورا بود که اون دوراپیمایی عظیم جلوخون آیت الله طالقانی در پیچش امرون شروع شد به سمت آزادی، و دیگری 29 جمعه 29 دی ماه سال 1357 بود که روز اربعین بود که سه روز بود که شاه رفته بود، شاه سه شنبه 26 رفته بود، و این خیلی تعیین کننده بود که الان در عرایزم عرض میکنم. خب 13 آبان باعث شد که یک فاصله عمیق و شدیدی بیفته و ماده بسیار به قول ترونی های قدیم غلیظ بشه و مردم در این تظاهرات و درگیری‌ها، و این درگیری‌ها به تمام شهرستان‌ها کشیده شده بود، یعنی دیگه محترم منحصر به تهران و تبریز و اصفهان نبود. ضمن اینکه در روز من رو این مطلب داشته باشم که قبل از 17 شهریور شاه در اصفهان حکومت نظامی اعلام کرده بود، فکر کنم 9 شهریور اگر اشتباه نکنم اعلام کرده بود، ولی در روز 17 شهریور ساعت 19 شب 11 شب اعلام کردن. خیلی از مردم نمیدونستن این مطلب رو، ولی اینجا خیلی پوزش میخوام از عمتمان که صدای منو میشنون. رژیم شاه در همون روز 17 شهریور برنامه عادی تلویزیونش رو داشت، حالا یک برنامه شبانگاهی اصلا خدمتتون که رقص و موسیقی و اینها داشت که حالا من نمیخوام خیلی توضیح بدم، یعنی میخوام بهتون بگم خیلی براش عادی بود،
همه چیز عادی برگزار.
اما 13 آبان دیگه به قول اینو خسروداد فکر کنم گفته بود که اگر اعلیحضرت از کشور خارج بشن قبر ما کنده شده. به نظر من قبر نظام پهلوی دقیقا در روز 13 آبان سال 1357 کنده شد. روی نکته تاکید کنم که درست است که مردم یه تعدادی از ساختمون ها و ابنیه دولتی رو آتیش کشیدن و اینها، ولی عمده ساختمون ها توسط خود عوامل رژیم آتیش کشیده شد و اون ساختمانه حساسی که اینها نیاز داشتن دست بهش نخوره نگه داشتن. نمونش، من همون روز در خیابان تخت جمشید سابق خیابان طالقانی بودم، تمام سینماهایی که در این خیابون بود که الان اسمشون رو نمیدونم، ولی سینما پارامونت بود، سینما گلدن سیتی بود، سینما سیلور سیتی بود، سینما تخت جمشید بود، اینا همه در شعله آتش می‌سوختن الا ساختمان فعلی وزارت نفت دست نخورده باقی مونده بود. و اون سمتم حالا یه سری مشروب فروش و اینها بودن که حالا کار نداشت، چون من خودم شاهد بودم. حتی این بانک ملی که در خیابان در میدان هفته تیر هست اصلا سراپا شعله بود. و خدمتتون عرض کنم که و همین مسئله باعث شد که آقای پهلوی تصمیم بگیره دولت نظامی آقای ازهاری رو بیاره، و اینجا بود که دیگه به نظر من اوج بلاهت نظام پهلوی بود. چرا؟ به خاطر اینکه یه آدمی که نه نظامی بود نه سیاسی بود و اصلا یه چیز عجیب غریبی بود، فقط به یک از چیزاش اشاره میکنم، به اینکه اینایی که حالا چیز میشد، حالا خیابونا دیگه اصلا به رگبار میبستن مردم بودیم، خودم یادم از خودم دیده بودم، اینا میگفت که آقای ازهاری میگفت که این شبا میان روی اسکان خدمتتون که تو جیبا مرکو کروم میریزن، باباش میگفتن دواگلی به عبارتی میریزند و بعد بلنگو میذارند، و بعد من شب برای این که ببینم مثلا چیه با دوربین دید در شب رفتم بود پشتم و خونام نگاه کردم، دیدم هیچ کی نیست، دادم دست زنم دیدم نه هیچ کی نیست، اینا همش نوار میذارن، اینها که اون
شعار معروف،
شعار معروف بود که بله
ازهاری گوسال جنرال سه ستاره نوار که پا نوار،
بازم بگو نوار و اینها. خب این تو تضا ببین، یعنی یه حالت طنز هم مردم در همون اوجه مسائل به عبارت چی
آقا داستان این شعارها هم داستان شیرینیه ها.
آره ما مثلا آقای بختیار اومد گفت من مرغ طوفانم اینها، و خب یادم هست که تو تظاهرات واسش کاریکاتور کشیده بودن من مرغ طوفانم و اینها، و عرض کنم خدمتتون که بازم معذرت میخوام از هموطنان عزیز، چون اینا من به چشمم دیدم این منقل و وافوری هم درست کرده بودن جلوش گذاشته بودن اینا. خیلی حتی تو اوج اون تظاهرات مردم از این طنز هم خالی نبودن. عرض کنم خدمتتون که و بازم حالا شاید این شعاری که من الان دارم میگم، عرض کنم خدمتتون که میبخشن هموطنان عزیز، اون روزی که محمد رضا پهلوی را سه‌شنبه 26 دیما از کنم خدمتتون که مردم این شعار رو میدادن، خیلی عذر بخوام ببخشید که کر خر آلاشتی بختیار رو جا گذاشتی، و خدمتتون عرض کنم که شاه فراری شده سوار گاری شده، این هم آدم این شوخی ها وجود داشت، این که اسکناس عکس شاه رو در بیارن و از کنم شاه رفت و اون وسط شاه رفت و بردارن یه در بنویسن من شاه در رفت، از این طنزا وجود داشت. من دقیقا میگم به هر رو خدمتتون عرض کنم که با رفتن شاه و حالا بین رفتن شاه 26 دی تا آمدن امام در 12 بهمن سال 57 یک اتفاقی افتاد، و اونم این بود که راهپیمایی عظیم مردم میتونم بگم ایران اون موقع تهران یه چیزی نزدیک 3,400,500 هزار جمعیت داشت. ما با یک محاصره 2 تا 4 تا از میدان فوزیه اون زمان تا میدان شهیار که مردم خودشون نامگذاری از میدان شهیار به نام آزادی، از میدان امام حسین فعلی تا میدان آزادی که یک از دوستان ما که خوشبختانه در قید حیات هم است و از طراحان طرح ترافیک تهران است، آقای محمد، آقای ان شاء الله که سالم و تندرست باشه، آقای محمد حسین شهیدی،